بسم الله الرحمن الرحيم
الوضع التعييني والتعيني وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني وإن نشأت من كثرة الاستعمال بالدرجة توجب الألفة أو الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. خب بعد از اون که معنای وضع رو فهمیدیم، دیروز ایشون بیان فرمودن که وضع عبارت است از ایجاد اقتران بین لفظ و معنا در ذهن بشر. ایجاد اقتران را واضع می کند، بعد از اون که ایجاد اقتران شد المقارن یدل علی مقارن، اونش تکوینیه که مقارن بر مقارن دلالت میکنه، اون کاری به واضع نداره، اون قانونی است که خداوند اون را آفریده. خب حالا کم کم همونطوری که در بقیه کتبم مرسومه، بعد از آن که خود وضع را فهمیدیم اقسام وضع، وضع چند جور تقسیم دارد به لحاظ واضع، به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ، سه چهار جور میشه وضع را تقسیم کرد. اولین تقسیم به لحاظ اصل وضع، عملی وضع چند جور میفرماید؟ دو جور، گاهی وضع تعیینیه، گاهی هم وضع تعینی. وضع تعینی یعنی واضع میاد میگه وضعت و هذا اللفظ لذاک المعنا، به همون سه تا مسلکی که درباره وضع بود ما گفتیم که معنایش اینه که واضع اقتران ایجاد میکنه. آقایون بعضی های دیگر گفتن معنا وضع معنایش اینه که واضع تعهد میکنه، یا اون آقایون دیگر که گفتن معنای وضع اینه که واضع لفظ را سبب و علت اعتبار میکند برای معنا. به هر معنایی که وضع را معنا کنیم، گاهی واضع میاد تعیین میکند، اینه میگن وضع تعیینی. گاهی نه، وضع تعیینی نیست، وضع تعینیه. لفظ در اثر کثرت استعمال یه بار، دو بار، صد بار، دویست بار مجازن استعمال میشه در این معنا، در اثر کثرت استعمال اون وقت یهو وضع میشه برایش. این وضع در اثر کثرت استعمال پیدا شده، وضعی که در اثر کثرت استعمال پیدا بشه میگن وضع تعینی. پس وضع، اصل پیکره وضع یا بگو عملیه وضع چند قسمه؟ این تقسیم به لحاظ معنا و لفظ نیست، نه، به لحاظ اصل عملیه وضع. به لحاظ اصل عملیه وضع، وضع دو قسمه، یا وضع تعینیه یا وضع تعینی. بعد ایشون میفرماید که این تقسیم به لحاظ، اگر وضع را به معنای اعتبار و تعهد معنا کردیم این درست در نمیاد، برای اینکه بگم وضع تعینیه. وضع تعینی یعنی در اثر کثرت استعمال تعهد پیدا شده. کثرت استعمال که شعور و اراده و اینا نداره که اون تعهد بکند، یا در اثر کثرت استعمال اعتبار شده لفظ علت برای معنا، معتبر، قانون تصیب شده. کی تصیب کرده؟ کثرت استعمال که شعور نداره تا این کثرت استعمال چیزی را تصیب کنه. و لذا این تقسیم هم دلیل بر اینه که باید مسلک ما درست باشد، تعریف ما درست باشد در باب وضع. ما چی گفتیم وضع را؟ ایجاد اقتران و تقارن. این ایجاد تقارن گاهی واضع این ایجاد میکند، میگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، گاهی هم در اثر کثرت استعمال تقارن پیدا میشه، ولیکن تعهد و اعتبار پیدا نمیشه. اینو بخونیم. الوضع التعیینی و التعینی، وضع و عملیه وضع دو قسمه، وضع تعیینی داریم و وضع تعینی داریم. و قد قسم الوضع، یا قسم الوضع، تقسیم شده وضع من ناحیت سببی، از نگاه سببش تقسیم شده الى تعیینی و تعینی، تقسیم شده به تعیینی و تعینی. چجور تعیینی و تعینی در آمد؟ می فرماید فقیله، گفته شده در مقام تقسیم اینجوری، ان العلاقه بین اللفظ و المعنا، همون علاقه، همون علاقه ای که گفتیم لفظ، تصور لفظ علت برای تصور معنا، تصور لفظ سببه برای تصور معنا، همون سببیت بگو، علیت بگو، علاقه بگو، ما شئت فعبر. این علاقه و علیت بین لفظ و معنا این نشأت اگر پیدا شده من جعل خاص که واضح وضع کرده گفته وضعت لفظ اسد لحیوان مفترس، این اینجور اگر باشه فالوضع تعیینی، وضع وضع تعیینی گفته میشه. و اما و اگر و این نشأت اون علاقه اون سببیت من کثرت الاستعمال که زیاد استعمال شده، چقدر زیاد استعمال شده؟ میفرماد کثرت استعمالش به درجه است که توجب الالفت الکامله، موجب شده الفت کامل را بین لفظ و معنا. اونقدر در ذهن ما این لفظ اسد با حیوان مفترس با هم یه جا ذکر شده، اون گفته شده، این اراده شده، اونقدر زیاد که در ذهن ما بین این هر دوتا تقارن ایجاد شده. خب وقتی تقارن ایجاد شده، الان به مجردی که اسد را میشنویم اون حیوان مفترس در ذهن ما خطور میکنه. فلوز تعیین و فلوز تعینی، وز تعینی گفته میشود. ولیکن اشکالی که این تقسیم داره اینه، و یلاحظ یعنی و یرد علی هذا تقسیم، یا ملاحظه میشود بر این تقسیم به این که وز اذا کان هو الاعتبار، اگر وز را بر مسلک آقایان علما معنا کردیم، یا گفتیم وضع عبارت است از اعتبار، یا گفتیم وضع عبارت است از تعهد. خب وضعی که به معنای اعتبار یا وضعی که به معنای تعهد، این اعتبار و تعهد از کثرت استعمال پیدا میشه. کثرت استعمال تعهد میاره، چرا؟ به خاطر که کثرت استعمال شعور نداره تا تعهد بکنه به چیزی، یا کثرت استعمال اعتبار میتواند چیزی را چیزی دیگر اعتبار کند یا قانون را تصدیق کند؟ نه، بازم کثرت استعمال شعور و عقل ندارد تا چیزی را به عنوان قانون تصدیق کند. پس در حقیقت اینجا هم این وضع تعینی روحش برمیگردد به وضع تعینی، یعنی مستعمل و واضع تعهد کرده، واضع اعتبار کرده، منتها این تعهد اعتبارش را گاهی اعلام میکنه، میگه وضعت لفظ اسد لحیوان مفترس، گاهی اعلام نمیکنه. در اثر کثرت استعمال ما میفهمیم کثرت استعمال کاشف از وضعه، نه اینکه خود کثرت استعمال سبب بگو سبب نه. صد بار اگر استعمال شد مجازن و به حد الفت رسید، ما از این صد بار مجازی میفهمیم که واضح قبلا این را برای این معنا اعتبار کرده بود، منتها برای ما اعلام نکرده بود، ما از کثرت استعمال فهمیدیم، حالا فهمیدیم که این واضح برای این معنا واضح کرده بود. پس بر در حقیقت واضح چند قسم شد آقا؟ کدومه؟ همیشه واضح تعینی، برای اینکه عاقل بیاد، انسان بیاد اعتبار کند، یا انسان بیاد تعهد کنه. کثرت استعمال که لاشعوره، لاشعور که تعهد و اعتباری نمیتواند داشته باشد. خب اون وقت باید واضح تعهد کنه، واضح اعتبار کنه، منتها این تعهدش را اگر اعلام کرد میگیم که این وضع تعینی، اگر اعلام نکرد و ما در اثر کثرت استعمال فهمیدیم که این تعهد کرده بوده، اینجا واضح این میشه چی؟ تعینی. پس روحن هر دو تا تعینی شد، ولیکن از نگاه کاشف که کاشف از این اعتباری واضح، گاهی خود اعلام میشه گاهی کثرت استعمال. دو سفر چیکار کرده؟ خود استعمال کرده مجازن. کثرت استعمال مستعمل ما کار نداریم، این وضع از کثرت استعمال پیدا شده نه از مستعمل. چه اشکال نداره اون مستعمل، مستعمل استعمال کرده، اون وقت اون مستعمل که وضع نکرده، فرضی ما اینه. اگر اون مستعمل وضع کرده باشه که وضع تعیینی میشه، کاری با کثرت استعمال نداره. ولو کثرت استعمال هم نباشد اونا خود یه بار وضع میکنه. بله بله، این برام اینو برابر مسلک ما خود، چون تازه آمدی ها، از اول اگر از اول مطلب بودی این سوالو نمی فرمودی. گفتیم که بر مسلک ما این تقسیم درسته، اگر وضع رو به معنای اقتران معنا کنیم، وضع دو قسمه، گاهی تعیینیه یعنی شخص واضح بین لفظ اسد و حیوان مفترس در یه شرایط خاصی اقتران ایجاد میکنه، این شد وضع تعیینی. گاهی نه در اثر کثرت استعمال اقتران پیدا میشه، درست. و یلاحظ علی هذا تقسیم، و اشکال میشه گرفته میشه بر این تقسیم، بر این تقسیمی که وضع یا تعیینی یا تعیینی، به ان الوضع اذا کان، وضع اگر بوده باشد، این وضع اعتبار که همون تصویب قانون او تعهد که بعضی ها میگفتن، اگر وضع را به این معنا بگیریم، فلا یمکن ان ینشأ عن کثرت الاستعمال، امکان نداره که این پیدا بشه از کثرت استعمال. پس وضع تعینی ما در دنیا نداریم، برای اینکه وضع تعینی یعنی در اثر کثرت استعمال وضع شود. وضع یعنی چی؟ یعنی تعهد شود، و حالی که کثرت استعمال تعهد نداره، کثرت استعمال اعتبار ندارد، معتبر نیست که چیزی را اعتبار کنه. لا یمکن ان ینشأ عن کثرت الاستعمال مباشرتن، مباشرتن یعنی نه از مستعمل. یه وقت میگه مستعمل وضع کرده، منتها برای ما اعلام نکرده، ما این کثرت استعمالش را کاشف گرفتیم از این که مستعمل تعهد کرده. اینجا بله، این برمیگردد به وضع چی اگر گفتین؟ این برمیگردد به وضع تعیینی. نه، مستعمل اعتبار نکرده، خودی کثرت استعمال، خودی کثرت استعمال امکان نداره چیزی را اعتبار، مباشرتا امکان نداره. ان ینشأ عن کثرت الاستعمال باشه، لوضوح ان الاستعمال المتکرر، برای اینکه خیلی واضحه این که استعمال متکرر 100 بار 50 بار لفظ اسد در حیوان مفترس استعمال بشد، این لا یولدو به مجرده، به مجرد کثرت استعمال بودنش، این نه ایجاد اعتبار میتواند و نه ایجاد تعهد. چرا آقا؟ چون که اعتبار و تعهد شخص عاقل باید صادر بشه از کثرت استعمال، که عاقل نیست. فلا بد، اون وقت لا بد که این وضع تعیینی را برگردانیم به وضع تعیینی. فلا بد من افتراض این که کثرت استعمال تکشف، و کثرت استعمال کشف میکند که اون آقای مستعمل قبلا وضع کرده بوده لفظ اسد را برای حیوان مفترس، منتها ما نمیدانستیم چون خودش اعلام نکرده بود، ما از کثرت استعمال فهمیدیم. فلا بد من افتراض ان کثرت الاستعمال تکشف، کشف میکند از وضع قبلی ها، که قبل از کثرت استعمال کسی وضع کرده، اون کس کیه آقا؟ واضحه. فتکشف ان تکون هذا الاعتبار او التعهد. فالفرق بین دو قسم وضع تعیینی و وضع تعیینی، در اصل وضع فرق شد؟ نه، در اصل وضع هر دو تا شخص انسان یا شخص واضح تعهد کرده یا اعتبار، پس هر دو تایش برگشت به وضع تعیینی. فرقشون پس چه شد آقا؟ فالفرق بین الوضعین فی نوعیت الکاشف عن الوضع، فقط در کاشف از این تعهد فرق شد. در وضع تعیینی کاشف از این تعهد چیه؟ اعلام، خودی واضح میگه اینی وضعت و لفظ الاسد لحیوان مفترس، این اعلام واضح کشف میکنه از این که واضح همی الان تعهد کرده. اما در بابی کثرت استعمال خودی واضح اعلام نکرده که من تعهد کردم یا تعهد نکرده، ما هم نفهمیده بودیم اول که این آقا تعهد کرده یا نه، تا اینکه کثرت استعمال رو دیدیم، در اثر کثرت استعمال فهمیدیم که این آقای واضح حتما تعهد کرده. پس فقط فرقشان در کاشف شد، که در وضع تعیینی کاشف از تعهد اعلام خود واضحه، در وضع تعیینی کاشف از تعهد، کاشف از تعهد کثرت استعمالها، نه اینکه خود تعهد کثرت، نه اینکه کثرت استعمال خودش بگو تعهد باشد، بلکه نه، کثرت استعمال کاشف است از این که آقای واضح قبلا تعهد کرده بوده. در حقیقت این دو قسم نشد، واضح شد یک قسم، فقط فرقشان در نوع کاشف، فی نوعیت الکاشف. و هذه الملاحظه، پس نگو که واضح دو قسمه، بگو واضح، بگو یک، اون یک قسم چیه؟ اون اینه که واضح حتما واضح عاقل انسان یا تعهد کند
یا اعتبار. ولیکن و هذه الملاحظه، این اشکال و این ملاحظه، لا ترد و الا ما ذکرنا، بر مسلک ما وارد نمید. یعنی بر مسلک ما قشنگ معلومه که وضع دو قسمه، از اول ابتدای امر وضع دو قسمه. الا ما ذکرنا فی حق الوضع من انه وضع رو ما چی معنا کردیم آقا؟ ما گفتیم الوضع القرن الاکید، قرن خیلی اقتران اکید و بله راسخ بین تصور اللفظ و تصور المعنا. خب وضع عبارت شد از ایجاد قرن اکید. این قرن اکید گاهی در اثر کثرت استعمال پیدا، چون در قرن اکید دیگر شعور و عقل لازم بگو دیگه، در ایجاد قرن شعور و عقل لازم نیست که حتما عاقل بین دو چیز ایجاد اقتران کنه، نه، گاهی در اثر عوامل طبیعی و لا شعوری هم بین دو چیز ایجاد اقتران بگو میشه نمیشه آقا؟ آه؟ بین صدای شیر و خود شیر اقتران هست یا نه؟ خوی لا شعوریه دیگه. اینه کسی شخص عاقلی با شعوری نیامده بین این دوتا، بین صدای شیر و خود شیر اقتران ایجاد کرده. بله ذاتی و عقلیه، دلالت ذاتی هم نیست، عقلی. عقلی بحث در اقتران بود بنده خدا، ما کاری به اون اقتران هم قانونی تکوینیه آقا، ذاتیه. چی میگی تو؟ گفتم منتها در بعض موارد اقترانش تکوینیه، خود به خود این قانون اقتران وجود داشته، صغرا داشته، صغراش تکوینیه. در بعض موارد صغرا نداشت قبلا، صغراش را آمد کی و ایجاد کرد؟ واضح. واضح چیکار کرد؟ یا من حیث شعور ایجاد اقتران کرد، گفت وضعت اسم ولدی علیاً، بین لفظ علی و ولدش ایجاد اقتران کرد، یا اینکه در اثر کثرت استعمال ایجاد اقتران شد. چرا بپذیریم؟ نمیپذیریم آقا. اول خوش شیر دلالت ذاتیه بله، باریکلا، بله، باریکلا، باریکلا. این دلالت ها رو میدونی چیه؟ گفتم که گاهی عینک بزن گاهی نزن ها. این دلالت ها دلالت های عقلیه. در دلالت های عقلی که همه کس قائل دلالت ذاتی آقا جان، در دلالت الفاظ ما بحث داریم که وضعی ذاتیه یا نه. اون دلالت عقلی مثالش دلالت عقلی بود، مثال آوردم از قر، یعنی دلالت مطلقا به قر ندیگه برمیگرده، درسته؟ قرنگاهی تکوینیه که فاعل با شعور نمیخواد دیگه، کسی با شعوری نیامده، یه فاعل مختاری نیامده بین صدای شعر و خود شعر ایجاد اقتران کنه. این برای این جهت مثال بود. و هذه الملاحظه لا ترد على ما ذكر فقط من انه وضع عبارت است از قرن اكيد بین تصور اللفظ و تصور المعنى. فان حاله القرن الاكيد، ببین نمیگه کار به این وضع لفظ یا دلالت لفظی یا دلالت عقلی یا دلالت تکوینی، کل این دلالت ها در اثر اقتران میاد، منتها اقتران در بعض موارد اغذاتیه تکوینیه، در بعض موارد باسته جعل جائل وضع واضع ایجاد میشه. فا این حالت القرن الاکید تحصلو به کثرت الاستعمال، حاصل میشد به کثرت استعمال ایزن. ایزن یعنی چی ها؟ کما اینکه با عملیه واضع ایجاد میشد اقتران، در اثر کثرت استعمال هم ایجاد میشه. لانها تؤدی الى تکرر الاقتران، برای اینکه کثرت استعمال مؤدی میشه برای اینکه تکرار بشد نزدیک بودن لفظ و معنا در ذهن ما، یه بار، دو بار، صد بار، 50 بار. 50 بار اگر هر دو تا یه جا در ذهن ما آمد، خب بین هر دو تا در ذهن ما اقتران ایجاد میشه، بین تصور لفظ و تصور معنا. فیکون القرب بینهما اکیدا، قرن اکید در ذهن ما بین لفظ اسد و حیوان مفترس پیدا میشه. این قرن اکید از کجا پیدا شده آقا؟ به این که 50 بار هر دوتا را ذهن ما یه جا تصور کرد. به هاد تکرر الى ان یبلغ الى درجتین، این قرن و اقتران بین لفظ اسد در عالم تصور و بین معنای اسد در عالم تصور این قرن اکیدش میرسد به درجه که تجعل احد التصورین، که قرار میدهد که یکی از دو تا تصور را صالح لتولید التصور آخر. هر وقتی که لفظ اسد را تصور کردیم، این صلاحیت داره که معنای اسد را در ذهن ما خطور بدهد، سبب و علت باشد برای خطور معنا. فیتم بذلک الوضع التعینی، وضع تعینی پیدا میشه. پس بنابر مسلک ما وضع چند قسم آقا؟ اصل عملیه ای وضع، وضع یعنی ایجاد اقتران. این ایجاد اقتران گاهی در اثر نامگذاری واضح میشه، گاهی در اثر بین و بر مسلک آقایان. وضع همیشه به یک چیز برمیگردد، وضع تعینی امکان داره، اما وضع تعینی بر مسلک آقایان اصلا امکان نداره. بله کثرت استعمال کاشف از وضع واضح میشود، نه اینکه خودی کثرت استعمال به نفس وضع باشه، واضح شده نمیتونه، کاشف از واضع بگو. این هم یک مطلبی. مطلبی دوم، بله توقف الوضع على تصور المعنى. این هم تقسیم وضع آقا منطقه به لحاظ موضوع له. یادتونه در اصول مزفر معالم اونجاها خوندن که وضع به لحاظ موضوع له قابل تقسیمه، به لحاظ لفظ قابل تقسیمه، به لحاظ واضع قابل تقسیمه، که این به لحاظ واضع بود. گفتیم واضع گاهی شخصه گاهی کثرت بگو استماع. حالا به لحاظ موضوع له وضع چند قسمه؟ میفرماد تصور عقلی چهار قسمه، ولی امکانش سه قسمه. واقع چند قسم شده؟ درش اختلافه. بعضیا گفتن هر سه قسم واقع شده در لغت عرب، بعضیا گفتن دو قسمش واقع شده، قسم سومش مجرد امکان هست، امکان داره باشه ولی تا هنوز واقع نشده. اینو میخونیم توقف الوضع على تصور المعنى. این که چهار قسم به لحاظ موضوع له، این منشأ پیدایش این چهار قسم از کجا؟ منشأ پیدایش از اینه، وضع کردن، واضع نامگذاری میکنه برای بچهش، این نامگذاری در حقیقت حکمی است از طرف واضع، و حاکم هر حکم بکنه حاکم باید طرفین حکمش را در ذهنش حاضر کنه، تا در ذهنش حاضر نباشه محال حکم کنه. مثلا من بگویم خوبه، شما از من سوال کنی کی خوبه، میگیم چیزی در ذهنم نیست. خب اگر چیزی رو من تصور نکردم، این خوبی رو بالای چی حکم میکنم آقا؟ بگو. همین الان خود جناب عالی حکم بکن، بدون این که موضوع در ذهنت باشد خوبی یا بدی رو محال بالاش بار کنی، میتونی بار کنی آقا؟ حکم کن. ولو از حضرت عالی بعید بفرما آقا. بله محال شخص حاکم محمول را بر یه موضوعی که اون موضوع در ذهنش خطور نکرده باشه، در ذهنش مشخص نباشه، در ذهنش تصور از من میگم خوبه، کی هیچ کسی را تصور نکرده، منی که هنوز کسی را تصور نکردم، در ذهنم چیزی را آماده نکردم، محال خوبی را بتوانم بالاش حمل کنم. از این جهت وضع کردن یک طرف قضیه لفظه، یک طرف قضیه معنای این لفظ را برای این معنا باید میگه. پس در مقام وضع لابد است که واضع معنا را در ذهنش بگو دیگه، تصور کنه. تصور یعنی شناسایی کنه، درست شد یا نه آقا؟ شناسایی چند قسمه؟ دو قسم، یا شناسایی تفصیلیه یا شناسایی بگو اجمالی. این یکی بازم خود معنا ذاتن دو قسم موضوع له، یا ذاتن کلیه یا جزئی. این کلی و جزئی را به اون شناسایی، دو جور شناسایی ضرب کن، چند قسم میشه؟ آه تمام شد دیگه. پس معلوم شد که ما وضع به لحاظ موضوع له چند قسمه؟ بگو. توقف الوضع على تصور المعنى، توقف دارد وضع بر تصور. تصور یعنی چی آقا؟ بگو. شناسایی، خطور دادن در ذهن، آوردن در ذهن یه چیز را بیارد، بعد بالای اون شیئی که در ذهنم حاضره بالاش حکم کنم، و الا چیزی در ذهن حاضر نباشد حکم خوبی و بدی بهش نمیتونم، محاله که از من حکم صادر بشه. و یشترط فی کل وضع، بله در وضع تعیینی چطور تصور میشه؟ حالا فعلا این تقسیم برای وضع تعیینیه، اینجور بگو، نگو که برای کل اقسام وضع این تقسیم. جایی که وضع عاقل داشته باشد تصور کنه، جایی که وضع عاقل نباشد قرن در اثر کثرت استعمال پیدا شد. البته مستعملین در حین استعمال لابد لحاظ کردن معنایی را، اینجوری میشه. توقف الوضع علی تصور المعنا، وضع توقف دارد بر تصور معنا. و اشترط فی کل وضع یباشره الواضع. ببین چقدر دقیق عبارات ایشون میگه شرط در هر وضع، نگفت در وضع تعینی، گوش کن آقا، در هر وضع که یباشره الواضع، واضع مباشره. نه وضع دو قسم آقا، چی میگی؟ یعنی چی؟ در وضع تعیینی گفتیم این کار باید میشه، در وضع تعیینی کل و یشترط فی کل وضع، کدوم وضع؟ نه وضعی که در اثر کثرت استعمال پیدا شده، اون اصل منشی وضع، موجد اقتران، اون عاقل نیست تا اون تصور کنه، ذهن نداره، بلکه در وضعی که یباشر روح الواضع. گوش کن، چرا آن باشه؟ میگه در کثرت استعمال عاقل نیست تا اونجا تصوری باشه، ذهنی باشه. چی میگی تو آقا؟ یا اشتر تو فی کل وضع یباشره الواضع، وضع را که واضع مباشرتن، یعنی وضع تعیینی، عوض یباشره الواضع بگو یعنی وضع تعیینی. و اشتر تو در وضع تعیینی ان یتصور الواضع، تصور کند واضع. این در کجای آقا؟ در جایی که اون واضع امکان تصور را بگو، در وضع تعیینی که واضع امکان تصور را نداره. سالو انتفاع موضوع علل ان یتصور الواضع المعنى الذي يريد، معنای آنچنانی را که اراده دارد، اینکه لفظ را نامگذاری بکند برای او. خب اینو باید اون معنا را شناسایی کنه. چرا آقا؟ لان الوضع کردن، نامگذاری بر وزن تاج گذاری، این وضع به مثابت الحکم، به مثابه اینه که این آقای واضع قاضی حاکم، حکم کرده بین لفظ و معنا، به مثابت الحکم علی المعنا واللفظ. یه حکمی طرفینی، یه طرف حکمش لفظ، یه طرفش معناه، پس حکمش روی دو طرفه و هر دو طرف رو باید حاکم در ذهنش خطور بدهد، تصور کند. لأن الوضع مصابة الحكم على المعنى ولا. وكل حاكم در دنيا، هر حاكمي با شعوري، لابد له من استحزار موضوع حكمه، لابد از اینكه استحزار کند موضوع حكمش را، در ذهنش معين کند، بعد خوبی و بدی را بهش بار کنه. منی که گفتم خوبه، کی؟ اول صورت زید را در ذهنم تصور بکنم، بعد بگم خوبه. خوبه یعنی اون صورتی که در ذهنم مشخص، اون خوبه، و الا هیچی در ذهنم مشخص نباشه. خوبه کی؟ خوبه آقا، بفرما. موضوع حکمی عند جعل ذلك الامر و تصور المعنى. خیلی خوب، پس تا اینجا این نتیجه به دست ما آمد که در مقام وضع، واضع که میخواد وضع کند، تصور موضوع له شرط لازم. خب تصور، تصور رو معنا کردیم یعنی شناسایی. خب شناسایی موضوع الله چند قسم آقا؟ بگو دو قسم، گاهی به تفصیله، گاهی بل. و تصور المعنا تارتن یکونو به استحضاره مباشرتن، گاهی تصور معنا و شناسایی والا تارتن می بوده باشد به استحضار، حاضر کردن اون معنا را در ذهن مباشرتن. اون ولدی که خانش پیدا شده اون هیکل را مباشرتن و مشخصن تصور میکند و لفظ علی را براش بگو نامگذاری میکند. و اخرى به استحضار عنوان، و گاهی نه خود موضوع اون را تفصیلا در ذهنش حاضر نکرده بلکه یک عنوان عام را در ذهنش شناسایی کرده که اون موضوع اون هم تحت این عنوان عام داخله، یک فرد یک مصداقی از این عنوان عام. اینجور درست نیست از باب نمون میگم هر که طلبه قم باشد اسمش علی، اگر گفتم هر که طلبه قم باشد اسمش علی، خب اسم جناب علی علی شد یا نه؟ پس علی رو برای شما بس کردم دیگه، من بس کردم یا نه آقا؟ آه گیر کرد، با این عنوان من بس کردم لفظ علی رو برای شما. خب شما بگو کی مرا تصور کرده بودی که برای من بس کردی؟ تصور موضوع الله نگفتی الان شرطه؟ من واضح کی تصور کرده بودم موضوع الله رو؟ باریکل میگم شما را، اون آقا را، اون آقا را، اون آقا را، تمام این 20,000 نفر را من واضح تصور کردم، منتها نه بالخصوص که فلان آقا پسر فلان آقا از شهرستان فلان آقا از کجا، درسش در چی پایه، سن مبارکش در چی پایه، بله هیکلی بهشتیش که تعالی الله عن ذلک، بله بله در چی پایه، اینایش رو تصور نکردم، فقط تحت عنوان طلبه قم همه را شناسایی کردم. اینه میگن وضع عام. تارتن یکونو به استحضار ما و اخرى به استحضار عنوان منطبقین، استحضار کردم شناسایی کردم تمام شما آقایان را، منطقه نه به شخص شما بلکه تحت عنوان طلبه قوم، گفتم هر که طلبه قوم اسمش علیه، ولی و ملاحظته به ما هو حاکن، و ملاحظه کردم اون موضوع اون لرا تحت اون عنوان بما، و ملاحظه کردن اون عنوان را بما این که اون عنوان طلبه قم، طلبه قم یا عنوانه، این عنوان حاکی از شماهای، حاکی از زید، از عمرو، از بکر، از خالد، از ولید و الی. و هذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات، و این شرط محقق می شود در سه حالت. پس مجموعا و از چند شد؟ نشد که. میگه در سه حالت این امکان دارد شناسایی موضوع له. خب پس در قسم چهارمش امکان ندارد شناسایی موضوع له. پس قسم چهارم واقع نشده، امکان نداره. اونی که امکان دارد سه قسمه. کدام سه قسمه آقا؟ باریکلا الاولا ان يتصور الواضح معنا کلیا، واضح یا معنای کلی را تصور کند، مثل طبیعت کلی انسان، طبیعت کلی انسان را که تصور کرده اون وقت لفظ بشر را یا لفظ انسان را برای کی نام میگذارد آقا؟ خوب یاد بگیر آقا، برای کی نام گذاری میکنه؟ برای خودی همون کلی یا برای مصداق کلی وضع میکنه؟ برای خودی کلی. این همون قسم اوله، وضع عام موضوع له عام. خب اینجا موضوع له شناسایی شد یا نشد؟ بله موضوع له را تصور کرد. آیا به تفصیل تصور کرد یا به اجمال؟ اگر گفتیم نشد، نشد به تفصیل دیگه، طبیعت انسان را تفصیلا تصور کرد، شناسایی کرد و روی همون طبیعت کلی نام گذاری کرد. اگر طبیعت انسان را تصور کرده بود و لفظ انسان را برای زید نامگذاری میکرد که مصداق انسانه، اینجا میگفته موضوع الله تصور اجمالی شده که زید باشه، و حالا که زید که موضوع الله نیست، کی موضوع الله؟ خود انسانی کلی، انسانی کلی رو که خب مفصلا تصور کرده. بله الاولا ان تصور الواضح معنا کلی، معنای کلی رو تصور کند کل انسان، و یزع اللفظ به ازائه، و لفظ رو هم در مقابل همون معنا وضع کند، و یسمى بالوضع العام و الموضوع له العام، وضع عام گفته میشه، موضوع له هم عام گفته میشه. الثانی ان یتصور الواضح معنا جزئی، ان تصور کند واضح معنای جزئی را، بله که زید، زید را تصور کرده، یا اون بچه ای که خانه‌اش متولد شده، اون مولودی که تازه به دنیا آمده، اونو بالخصوص تصور میکند، قد و قیافه و هیکل و ذات جسم خارجیش را در نظر میگیرد و لفظ علی را براش باریک کردم. معنی جزئی این که زوازه الله به ذات وسما بالوضع الخاص والموضوع لهل خاص، در هر دو صورت شناسایی موضوع له و تصور موضوع له در این دو قسم تفصیلی بوده. قسم سوم اینه، الثالث ان يتصور الواضع عنوانا مشيرا، واضح عنوان کلی را تصور کرده. بله، اون عنوانی است که اون عنوان مشیر الی فرده، اون یک اشاره به مصادیقش داره. طلبه قوم، عنوان طلبه قوم یه اشاره به بنده، به جناب عالی، به اون آقا، به اون آقا داره یا نداره؟ آقا اشارهش هم چی اشاره ایه؟ اشاره اجمالیه دیگه. همه ما تحت این عنوان طلبه قوم هستیم، اما خصوصیات ما چیه؟ قد ما طویله یا قصی، لحیه مبارک رویده یا نه، مثلا سن چقدره، قد چقدره، هیکل چجوره، اینا دیگه مشخصات را معین نمی کنه. فقط یه عنوان مشیره به عنوان اجمالی، بله مشیره الى فردی و یزر. خب اون وقت لفظ رو برای چی وضع میکنه؟ اگر برای خود همون عنوان وضع کرد این میشه وضع عام، بگو موضوع له هم چون خود عنوان مشیر را تصور کرده بود، لفظ را هم برای همون عنوان مشیر وضع کرده. نه بلکه و یزع لفظ به ازاء الفرد، وضع لفظ را برای موضوع له برای فرد قرار میده، نه برای اون عنوان مشیر الملحوظ. خب این فرد رو کی تصور کرده بود؟ آقا میفرماید فردی را که لحاظ شد، تصور شد، منتها من خلال، بگو، در ضمن همون عنوان طلبه قم، به عنوان طلبه قم زی شناسایی شد، نه به عنوانی که پسر بکره و از فلان جای فلان قدر سن نشه اونش نه، من خلال ذالک العنوان المشیر و یسمو بالوضع العام والموضوع له خاص. و هناك حالت رابعه، و اینجا یه قسم چهارمی هم هست، ولیکن این قسم چهارم امکان نه، فقط تصور دارد، یعنی قابل تصور دیگه بیشتر از اینه. و هناك حالت رابعه لا يتوفر فيها الشرط المذكور، این که در شرط مذکور موجود نیست. شرط مذکور چی بود آقا؟ گفتم تصور موضوع له شرط است، در هر وضعی تعیینی تصور موضوع له شرطه. در این قسم چهارم بدبختی اینه که اصلا موضوع له تصور نشده. خب وقتی نه اجمالا نه تصور، وقتی موضوع له اصلا تصور نشده، وضع هم برایش امکان نداره. اون کدوم آقا؟ و یطلق علیها و استعمال میشه بر این قسم چهارم اسم وضع خاص و موضوع له عام. و هی ان یتصور الفرد، خوب یاد بگیر آقا، تصور بکند فرد را، این بچه ای که خانهش پیدا شده، این بچه، این هیکل خاص خارجی را تصور کند. اون وقت لفظ علی را، بگو لفظ علی را برای این بچه وضع نمی کند، بچه را تصور کرده، ولیکن لفظ علی را برای انسان کلی وضع می کند. انسان کلی موضوع نشد. خب از این آقا سوال می کنم، انسان کلی را شناسایی کرده بود یا نه؟ نه، برای اینکه این اون بچه را شناسایی کرد، شناسایی اون فرد به هیچ وجه شناسایی انسان کلی نیست، برای اینکه انسان کلی همه افراد انسان که در دنیا هست که همش مثل اون بچه نیست، مختلفه، کوچیکه، بزرگه، طویله، قصیره، عالمه، جاهله، عینک داره، به دیوار تکیه میزنه یا به دیوار تکیه نمیزنه، مثلا اقسام زیادی داره انسان. ما یزا اولم به ازای و یسمو بالوضع الخاص والموضوع له خاص، از اینا رو خوانده بودیم. باریکلا این طبیعتی که با کل خصوصیات می سازد. آها، و یطلق علیها اسم الوضع الخاص والموضوع له العام، و هی ان یتصور الفرد، تصور کند فرد را، و یزا اللفظ لمعنا جامع، این بچه را دیده و لفظ علی را برای انسان کلی نامگذاری کنه. و هذا مستحیل، این قسم چهارم محاله. چرا؟ لان الفرد که اون بچه را دیده، تصور کرده، شناسایی کرده، اون فرد و اون خاص لیس انوانن، این به هیچ وجهی دوربین برای انسان کلی گفته نمیشه. لیس انوانن منطبقن على ذلك المعنى الجامع، یه عنوان و یه دوربینی که منطبق باشه بر انسان کلی نیست. که اگر بودی چی میشد آقا؟ تا اینکه شناسایی کافی بودی در شناسایی انسان کلی، لیکون ذلك مشیرا اون انسان کلی. فالمعنى الجامع في هذه الحاله، در این حالت که همون انسان کلی باشد، لا يكون اون انسان، فرضی ما اینه دیگه ها، انسان کلی رو میخواد موضوع اون قرار بده. خب ما سوال میکنیم آقای واضح، این موضوع اون را تصور کرده در ذهنت حاضر کرده یا نه؟ چی میگه در جواب؟ میگن نه تفصیلا آورده در ذهنش و نه اجمالا. چرا اما تفصیلا نیاورده؟ خب فرضی ما اینه که این بچه را شناسایی کرد، خب و اجمالا هم انسان کلی را در ذهنش نیاورده، برای اینکه این شناسایی بچه به هیچ وجه شناسایی اجمالی انسان نیست. این بچه وجود خارجی، وجود خاصی دارد، عوارضی دارد، جسمی دارد، هیکلی دارد، صورتی دارد، و حالا که انسانی کلی هیچ کدام اینها را بگو ندارد. فالمعنى الجامع في هذه الحاله لا يكون مستحضرا، معنای جامع در این حالت مستحضر و شناسایی شده در ذهن واضح نبوده بنفسه، ولا نه بنفسه مستحضر شده و نه بعنوان که مشیر الیه، که اون عنوان اشاره به اون انسان کلی داشته باشد و منطبق بشد بر همون انسان کلی. خب پس از وضع به تصور عقلی چند صورت شد به لحاظ موضوع آن له؟ چهار صورت. چند صورتش امکان دارد؟ سه صورت. خب از این سه صورتی که امکان دارد، سوال دوم چند تایش واقع شده؟ حالا میگه بحث میکنه. و مثال حالت الاولا، مثال حالت اولی که وضع عام موضوع اون لعام باشد، اسماء الاجناس والمصادر، یادید که نمیره ها، تمام اسم جنس ها، تمام مصدر ها، الضرب، النصر، العلم، العقل، الخبز، القلم، الکاغذ، الدیوار و العبا و الی آخر، تمام این اسماء اجناس. وضعش عام، موضوع اون لعام. و مثال الحالت الثانیه الاعلام شخصیه، اونی که وضع خاص موضوع اون لهم خاصه، همونی که برای بچت نامگذاری میکنی. و اما الحالت الثالثه، وضع عام موضوع اون لهی خاص داریم یا نداریم؟ و اما الحالت الثالثه فقد وقع الخلاف فی جعل الحروف مثالا لها، خلاف واقع شده در این که حروف مثال برای قسم سوم شده، میتواند یا نه؟ صاحب کفایه میگن نه، قسم سوم هنوز در لغت عرب واقع بگو نشده، برای که وضع حروف هم از قبیل قسم اوله، وضع عام موضوع اون له. پس برای قسم سوم که وضع عام باشد، موضوع اون له خاص باشه، ما اصلا در دنیا مثال تا هنوز نداره، واقع نشده. اینه صاحب کفایه میگه، بقیه آقایین میگن نه، همین حروف وضعش عام، موضوع اون لهش خاصه. وقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثال له. وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى. اونجا خواهیم ثابت کرد که موضوع له حروف وضع در باب حروف، وضع عام، موضوع له خاص، حق با مشهوره، نه حق با صاحب کفایه. خب اینم که تموم شد. این تقسیم وضع به لحاظ معنا. به لحاظ معنا چند قسم شد وضع؟ چه قسم ممکن؟ به لحاظ لفظ چند قسم آقا وضع؟ دو قسم. برای اینکه اون وضع لفظی را که میخواد وضع کند، اون لفظ یا شخص لفظه یا نوع لفظ. اگر شخص لفظ بود میگیم وضع شخصی، اگر نوع لفظ را وضع کرد میگیم وضع نوعی. اینم که قشنگ شد. توقف الوضع الا تصور لفظ، توقف داره وضع بر تصور لفظم، همونطوری که بر تصور معنا توقف داشت، بر تصور لفظم توقف داشت. کما یتوقف الوضع على تصور المعنا كذلك يتوقف على تصور اللفظ، اما به نفسه توقف دارد بله، فيسمى الوضع او یا به نفسه تصور میشه خود لفظ، مثل زید، زال، بگو یه دال، اونم با همین هیئت که زا مقدم یا وسط دال این لفظ رو با این خصوصیت نامگذاری کرده برای اون کرهش، به حیثی که این لفظ تغییر کنه دیس بشه. نه اینه دیگه وضع بگو نکرده، فقط شخص این لفظ رو به شخصه. یا رجل که اسم برای جناب عالیه، این ماده خاص اسم برای همه افراد انسان رجل، اما اگر این تغییر کرد عوض رجل دجل آمد، دجل دیگر وضع نشده. پس در تمام اسمای اجناس یا از ضرب به معنای زدن، این ماده خاص که زاد راو با باشه وضع شده، اما این اگر تغییر کرد یه حرفیش تغییر کرد، این دیگر وضع برای زدن وضع نشده. اما به نفع اسم و وضع شخصی و اما به عنوان، یا نه شخص یه دانه لفظ را وضع نمی کند، یه ماده خاص را، بلکه تحت یک عنوان 1,000,000 لفظ را یک بار وضع می کند تحت یه عنوان کلی. و اما به عنوان مشیر الیه و یسمی الوضع نوعی، میگه ما هر چیزی که بر وزن فاعل باشد موضوع لش ذات متلبس، هر چیزی که بر وزن فاعل باشد چی آقا؟ اون وقت در ضمن این هر چیزی که بر وزن فاعل باشه، ضارب را وضع کردم، ناصر را وضع کردم، قاتل را وضع کردم، عالم را وضع کردم و الی آخر تمام اسماء فاعلین از هر ماده ای که باشه. فیسمی الوضع نوعیا و مثال الاول وضع اسماء الاجناس، وضع اسماء اجناس. و مثال ثانی وضع الهیئه، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع. من بله ومثال ثاني وزن الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفائلين، ون هيئتك محفوظ باشد در ضمن هر اسم فائل و بله محفوظ باشد در ضمن هر اسماء فائلين لمعنى هيئة اسم الفائل. این مثال ثاني وزن کرده هيئت را، هيئتك بر وزن فائلونه، این را وزن کرده برای چی آقا؟ برای معنای اون معنا عبارت است از ذات متلبس، بگو به مبدا مثلا وضع شده برای وضع شده لمعنا هیئت اسم الفاعل، هیئت اسم فاعل برای اون معنا وضع شده، مثلا ذات متلبس یا بگو ذات عام. فان الهیئه لما کان لا تنفصل، هیئت اسم فاعل همین فاعلون مثلا، این بدون ماده که قابل تصور در ذهن ما، ما که بخواهیم هیئت فاعلون را تصور کنیم حتما در ضمن یه ماده، یا ماده ف و عین و لام، یا ماده زاد و را و با، بالاخره در ضمن یه ماده این فاعلون را ما باید تصور کنیم فی مقام تصور عن الماده. و کان من الصعب، و خیلی مشکله حاضر کردن تمام مواد را عند وزن اسم الفاعل. حالا ما که میخواهیم اسم فاعل را وضع کنیم، تمام موادی که اسم فاعل داره در دنیا، ناصر و ضارب و عالم و قاتل و آکل و شارب و الی آخر، تمام اینها را در ذهن واضح در ذهنش حاضر کند، این ممکن نیست. پس چکار کنه آقا؟ یه کاری بکنه که با یک کار تمام هزار تا اینها یهو وضع شده باشه. و اون اینه، میگه هیئت فاعل، یعنی هر ماده ای که بر وزن هیئت فاعل باشد وضع کردن برای متلبس. پس ضارب وضع شد برای ذات متلبس، عالم وضع شد برای ذات، بگو دیگه این هزار و تمام مواد این دو وضع اسم فاعل. اعتاد الواضع، و آقای واضع عادت کرده ان یحضر الهیئه، حاضر کند هیئت را در ضمن ماده معینه، در ضمن دا فا و چی عین و لام، در ضمن کفائل مثلا، و یدعو و وضع کند ضارب و ناصر و عالم و قاتل و شارب و الی آخر، تمام اون چیزایی که بر این وتیره و بر این وزن هست وضع کند للمعنى الفلانی، برای معنای فلانی. اون معنای فلانی چی آقا؟ بگو ذات متلبس. مثلا اگر اینجور شد فیکون الوضع او نوعیه. خب تا اینجا که تمام شد، ببینیم که وقتی ما با آخر رسیده، المجاز. حالا بحث سر حقیقت و مجاز یه مقداری از بحث میکنیم.